أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید و مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. یکی از سه موردی که در قرآن وارد شده و خدای متعال بیان فرموده که این پیامبر گرامی رو ارسال فرموده با یک جریان هدایت و دین حق و اراده الهی بر این است که لیظهره علی الدین کله، این دین بناس غلبه پیدا کنه. وقتی به نبی اکرم رسید و این دین اسلامی که همه انبیا آوردن به دست این رسول رسید و خدای متعال این دین کامل رو با او همراه کرد، اراده الهی اینه که این دین غالب بر همه ادیان بشه در عالم. لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، و خدای متعال شهادتش کافیه برای این امر هست. در سوره مبارکه فتح هست. حالا من دو سه نکته رو، چند نکته رو فقط مختصر در باب این اظهار دین در سیاق این سوره عرض میکنم که در سوره‌ای که با فتح شروع میشه و بعدم آیه آخرش بحث از همراهان حضرت هست، در سیاق این سوره این اظهار چجوری واقع میشه، به تعبیر دیگه مسیر اظهار دین که چجوری در عالم دین اظهار میشه در این سوره مبارکه بیان شده و در یک آیه با آخرم خدای متعال فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدی. نکاتی که از این سوره شاید بشه استفاده کرد در مسیر اظهار دین، اول این است که خدای متعال این پیامبر که فرستاده انا فتحنا لک، خدای متعال برای این پیامبر فتحی میکند. مسیر نبی اکرم مسیر فتح و پیروزی است و این پیروزی هم به دست خدای متعال واقع می شود و بعدم این پیروزی که به دست خدای متعال واقع می شود این برای پیامبرم هست. انا فتحنا لکه فتحن مبینا. دیگران اگر کنار این پیامبر قرار گرفتن، اونایی که همراه می شن، اونا به این فتوحات راه پیدا می کنن. انا فتحنا لکه فتحن مبینا، نتیجه این فتح هم در آغاز سوره خدای متعال می فرماید که مغفرت است و اتمام نعمت است و هدایت به صراط مستقیم و نصرتی که درش، پیروزی که درش شکست نیست. هر مؤمنی کنار نبی اکرم قرار گرفت این امور شامل حالش میشه، مغفرت و هدایت و نصرت و اینها روزی کسانی است که با پیامبر حرکت میکنن. و این مسیرم از اول تا آخر مسیر فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. این فتحی که برای شما انجام میدیم نتیجهش این برکاتی است که برای امت شما رقم میخوره و از دست شما به اونها میرسه. این یه نکته. مسیر حضرت کلن مسیر پیروزی پیامبر، امتشو در مسیر شکست نمیبره. مسیر مسیر فتح، خدا امثال راه رو برای حضرت باز کرده به سمت اون مقصد و همراهان حضرت از این برکات برخوردار میشن. لیغفر لک الله، مغفرت الهی شامل همراهان میشه، نعمت برشون تمام میشه، هدایت میشن به صراط مستقیم، مسیرشون مسیر صراط مستقیم دائما. کسانی که با حضرت راه میرن گشوده میشه برشون این راه، و بعدم در پایان یک پیروزی بدون شکست. نکته دوم این است که مسیر این فتح که پیامبر گرامی طی میکنن مسیر یک درگیری است، یک درگیری طولانیه، و تو این درگیری مسیر دائما مسیر فتحه، مسیر گشودگی و پیروزی و نصرت الهیه. همراهان حضرت خدای متعال میفهمد که تو این مسیر فتح مشمول یه لطف خاص هستن که اون چیه؟ هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. خدای متعال اونه که با این پیامبر راه میرن قلبشون آرام میکنه، مؤمنند، آمدن کنار حضرت. اون ایمان برای این کافی نیست که بتونن این مسیر پر از فراز و نشیب و پر از تلاطم رو با آرامش طی کنند. خدای متعال اینایی که ایمان میارن، میان کنار پیامبر قرار میگیرن، ایمانشون رو کامل میکنه، ازدیاد ایمان درشون قرار میده. چجوری ایمانشون رو ازدیاد زاید اضافه میکنه؟ انزل السکینه، آرامشی در وجود اینها قرار میده. این آرامش در روایت داره ایمان، سکینه منزلتی از ایمانه. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اون سکونت نفس رو خدای متعال به مؤمنینی که در کنار حضرت قرار میده عنایت میکنه. لیزداد و ایمانم و ایمانه، اون ایمان اولیه برای ادامه راه کافی نیست، دائما خدای متعال آرامش و سکینه رو نازل میکنه. اگر با صحنه ها سخت تر شد خدای متعال امداد بیشتر میکنه، لذا هر چی صحنه ها سخت تر میشه اینا ایمانشون افسوده در میشه. این تعبیری که در قرآن هست که در جنگ احزاب وقتی کار سخت شد لیزداد و ایمانم من ایمانه، در این آیه میفهمد که فزادهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. خدای متعال ایمانشون اضافه میکنه، به خدای متعال اعتماد میکنن، راه رو طی میکنن. پس مسیر فتح که خدای متعال مؤمنین رو در این مسیر قرار میده و وجود مقدس نبی اکرم مؤمنین رو با خودشون میبرن تو این وادی فتح، مسیر ازدیاد ایمان، مسیر نزول سکینه، با پیامبر همراه شدی، مسیر درگیری است، پرفراز و نشیبه. هر چی میری جلوتر درگیری ها سختتر میشه، هر چی ما محکمتر بیستیم دشمنم محکمتر میاد به میدان. این که در سوره احزاب خدای متعال فرمود وقتی احزاب دست به دست هم آمدن مدینه رو محاصره کردن، حضرت مشورت کردن بنا شد بمونن دور مدینه رو خندق بکنن دشمن راحت نتونه نفوذ کنه. در شنیدید وقتی حضرت خندق رو حفر میکردن به یه سنگی برخورد کردن که نشد این سنگ رو بردارن، خود حضرت آمدن با عرض کنم 3 بار ضربه این سنگ رو شکستن، در هر بار تکبیر گفتن. خب تعجب کردن که این تکبیر ها چی بود. حضرت فرمودن که در ضربه اول برقی جهد دیدم که ما روم رو فتح کردیم، در ضربه دوم ایران رو فتح کردیم، سوم دیدم تا مرز یمن رفتیم. این منافقین میگفتن ما وعدنا الله و رسوله و الا غرورا، جز دروغ به ما حرف نمیزنن. آخه ما تو محاصره مدینه، دور ما رو احزاب گرفتن، الان کلک ما رو دارن میکنن، داریم خندق میکنیم دور خودمونیم، پیغمبر میگه من دیدم روم رو فتح کردیم، ایران رو فتح. این حرفا چی میزنن؟ اما در مؤمنین وقتی این صحنه رو دیدن که دشمن دست به دست داده، آمدن نزدیک شدن، محاصره تنگ شده، همه قواشون رو جمع کردن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این همون وعده خداست. اینا بودن که زادهم ایمانن، اینایی که وامیستن، اینایی که میگن خدا راست گفته، به ما گفته بود که اگر شما محکم باشید بیستید دشمنم قوی تر میاد به میدانتون. وقتی لشکر دشمن رو میبینن ایمانشون، ثبات قدمشون، سکینه و آرامششون بیشتر میشه. خدای متعال پس مسیر رو که مؤمنی رو پیش میبره، مسیر نبی اکرم همین اسکرم دائم مسیر فتحه، ولی دائم هم در درگیری است تا برسه به اون قلهش که دیگه لیوزره و علدینه کله بساط شیطان جمع بشه. تا بساط شیطان هست درگیری هم هست، این درگیری هم پرفراز و نشیبه دیگه. تو این درگیری ها خدای متعال مؤمنین همراه حضرات و انز هوالذی تعبیر هو بس خود او، هیچی دیگه در که هوالذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمان مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. تمام لشکر آسمان و زمین از آن خداست و خدای متعال از ازل علیم بوده، منتها بر اساس حکمت با این لشکر کار جلو میبره. این طور نیست که چون لشکر سماوات و ارض در اختیار خدای متعاله در لحظه بساط دشمن رو جمع میکنه، اینجوری نیست. کان علیما حکیما. و ولی این خدایی که لشکر سماوات و ارض در اختیارشه مؤمنین رو دائما امداد میکنه، دائما آرامش بر دلشون نازل میکنه. هر چی کار سخت‌تر میشه اینا آرام‌تر میشن. شنیدید در روز عاشورا این نقل رو که خود سید الشهدا اینجوری بودن، اصحاب خاص سید الشهدا هم اینجوری بودن. هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد کوره امتحان الهی داغ میشد. خیلی امتحان عاشورا سنگین بوده، خیلی خیلی. ما یه ظاهری از عاشورا میفهمیم، اون صحنه های باطنی عاشورا و هجومی که شیطان آورده بوده برای اینکه یه ضربه ای بزنه تو عاشورا با همه قوا آمده بوده، خیلی کار سخت بود. اینه که گاهی حضرت می آمدن بیدان تا من صبرن بن الکرام، یه فرصت دیگه تحمل کنید، مل موت الا قنترتون، یه پلی پیش روتون پشت سر بگذارید، تعبرو بکم ان البؤس و الذراء الى النعيم الابد، این پلو پشت سر بگذارید سختی ها تمام میشه نعمت ابدی. این که حضرت می آمدن بالینشون، این که مراقبه میکردن، خیلی امتحان عاشورا سخت بوده. حضرت فرمودن ولی خواص اصحاب حضرت اینجوری بود، هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد چهرهشون برافروخته‌تر میشد، آرام‌تر میشدن. شاید هم عموم اصحاب حضرت یه جوری اینطوری بودن. اینا از فرمودین این نکتهش همینه. لیزداد و ایمانم مع ایمان. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانم مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض. این لشکر در اختیار خدای متعال هست، با این لشکر نصرت میکنه. یکیش اینه، ایمان رو نازل میکنه، قلوب رو استوار میکنه. کسانی که کنار حضرت میستن با یک اطمینان راه میرن کنار حضرت. این مسیر اظهار دین هست تو عالم. بعدم خدای متعال میفهمد ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. این درگیری که بین نبی اکرم و جبهه مقابل هست و به اظهار دین ختم میشه، قوایی که نبی اکرم رو تو این درگیری حمایت میکنن، تو این مسیر فتح حمایت میکنن، جنود سماوات و ارضن. تمام لشکر سماوات و ارض لشکر حضرتن، حضرت رو یاری میکنن تو این مسیر فتح و پیروزی. نتیجه چیه؟ این مسیری که حضرت میبرن، مسیر درگیری و فتح، تا اونجایی پیش میره که خدای متعال با قوایی که در اختیار حضرت قرار داده کمک میکنه حضرت رو. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، اینا رو وارد باغستان های بهش میکنه، باغستان هایی که نهرها از زیر دستش جاری هستن و همیشه دیگه در اون مقام میمونن. و بعدم و یکفر عنهم سیئاتهم، و اگر سیئه ای هم داشتن وقتی تو مسیر حضرت حرکت میکنن، این سیئات رو خدای متعال پاک میکنه و تدارک میکنه و تکفیر سیئات میکنه برشون. این مسیر فتح نبی اکرمه، مسیر اظهار اینجوریست. این درگیری، این مسیر اظهار ادامه داره تا قیامت. قوایی که حضرت رو تأیید میکنن جنود الهی هن که جنود سماوات و ارضن، تا قیامت هم ادامه داره. از اون ورم پایان این درگیری، پایان این مسیر فتح از اون طرف کجاست؟ و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء. خدای متعال تو این مسیر فتح، مسیر اظهار دین اینجوریست، با قوای خودش با جنود سماوات و ارض این پیامبر رو کمک میکنه تو مسیر فتح. این مسیر فتح ادامه پیدا میکنه تا همراهان حضرت وارد در بهشت و مخلد در بهشت میشن، سیئاتشون پاک میشه. از اون طرف هم منافقون و منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات، زن و مرد فرقم نمیکنه، زن و مردشون، منافقشون و مشرکشون، اونایی که به ظاهر تو جبهه حضرتن باطنن با حضرت درگیرن، چه اونایی که نه در بیرون وایستدن با حضرت درگیرن. همه جبهه مقابل حضرت رو خدای متعال با همین قوات گرفتار رنج و عذاب میکنه. اینا کیا هستن؟ الظانین بالله ظن سوء، اینا بدگمان های به خدا هستن، تو این مسیر فتح سوء ظن بالله دارن، مقابل خدا و رسول میستن. مسیر این پیروزی مسیر عرض کنم درگیری با جنود الهی میشه. خدای متعال با این قوا اینها رو وارد وادی رنج و عذاب میکنه. اینا کسانی که از زانین و لادن نسو علیهم دایره سو، وقت در محاصره سو و بدی ها قرار میگیرن اینا، علیهم، حالا این علیهم معنا بعد بشه، و غضب الله علیهم و لعنهم و عد لهم جهنم و ساعت مسیرا. پایان این فتح اینجوریست، محاصره اونها در محیط رنج و عذاب، غضب الهی، لعن الهی، جهنم برای اونا مهیا شده، مسیر اونا مسیر جهنم، خدا متعال مسیر جهنم رو آماده کرده، از همین جا وارد جهنم میشن تا و ساعت مسیرها. این مسیری که اینا جهنم مهیا شده، این ساعت مسیرها، من اینجوری میفهمم، یعنی از اینجا وارد جهنم میشن، سیرورتشون در جهنمه تا برسن به اون پایان راه. بازم میفهم خدا متعال ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما، تمام لشکر آسمان زمین لشکر خداست، خدای متعال ارادش شکست پذیر نیست. البته هیچ کسی نمیتونه نفوذ کنه خدا رو شکست بده، همه قوا در اختیار اوست، از آن اوست، نفوذ ناپذیره، کسی نمیتونه این لشکر رو از دست خدا بیرون بیاره، کسی نمیتونه لشکر رو شکست بده. و کان الله عزیزن حکیمن، البته عزتش همراه با حکمت، طرح الهی طرح حکیمان است، معنی عزیز بودنش نیست که به شیطان مهلت نمیده، اگر به شیطان مهلتی میده، اگر به دستگاه مقابل مهلتی میده، این فرصت و مهلت ناشی از عدم عزت نیست، ناشی از حکمته، حکیمه، بر اساس یک حکمتی به شیطان، به بنی امیه، به سقیفه، به دشمنان انبیا، فرعون، نمرودها بودن تو تاریخ. این به معنی نیست که خدای متعال عزیز نیست، این به معنی نیست که اینا دارن اختلال در دستگاه خدای متعال ایجاد میکنن، خدای متعال نمیتونه اونها رو از سر راه برداره، نه، ولله جنود السماوات والارض، با همین جنود هم اینها رو وارد وادی عذاب میکنه، مشمول غضب الهی میشن، لعن، و وارد وادی جهنم میشن، مسیرشون مسیر جهنم هست، سیرورتشون در وادی جهنمه. و کان الله عزیزن، ازلا عزیز بوده، هیچ که نمیتونه خدا رو شکست بده، و البته عزتش همراه با حکمته، حکمت خودش اقتضا میکنه، یه جایی به فرعون مهلت میده، به نمرود سالها مهلت میده، ادعای خدایی میکنه، نهایت بعدم با یه پشه از پادرش میاره، این از خدای عزیزه، این خداییست که وقتی میخواد نمرود و با این همه ادعای عرض کنم خدایی و قدرت و امکانات از پادر بیاره، یه پشه رو برش مسلط میکنه، یکی از کوچکترین لشکر خودشو میفرسته، کارو تمام میکنه، این خدای عزیزه. روز اولم میتونه سم این کارو بکنه، ولی کان عزیز، کان الله عزیزن حکیم. پس این مسیر اظهار دین و مسیر فتوحاته، مسیر اظهار دین از اینجا میگذره، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما شما رو فرستادیم، هم شاهد هستید، هم مبشرید، هم نذیرید، که حالا اینا لطایفی درش هست، عزیزان واقف هستن، ما شما رو اول ارسال دیگه، مسیر فت مسیر ارسال، خدا متعال میفرستد، مبعوث میکنه، رسول با مأموریت میاد، با دست پر میاد، از عالم بالا میاد، رسول اوست، این رسول شاهده، اگر ما رو دعوت میکنه به مسیر، این مسیر رو میبینه تا آخر، هم شاهد راه، هم شاهد عرض کنم بهشت و جهنمه، هم شاهد احوال ماست، اینی که مسیر ما رو در مسیر فتح میبره، هم رسول است، هم شاهده، و مبشر و نذیره، تمام عرض کنم خوبی ها رو میبینه و بشارت میده، و تمام خطرات رو هم میبینه، انذار میکنه، بشیر رو عرض کنم انذار دهنده است که نذیری است که شاهد صحنه است، یک کسی رو هوا حرف میزنه، این پیامبر اینجوری نیست، اولا مأموره، از طرف خودش نیومده، اینه که کارو جلو میبره، دو شاهد، سه بشیر و نذیره، اینطور نیست که اگر مقامات توحید رو میبینه دعوت میکنه بشارت میده به درجات بهش همینطوری داره حرف میزنه، نه، شاهده، اگر انذار میکنه از خطرات شاهده، کچیل تو منو بالله و رسولهی و تو از روح و تو وقروح. وقتی این پیامبر میاد امکان ایمان بالله فراهم میشه، امکان تعذیر و توقیر الهی فراهم میشه، امکان ما اگه پیامبر نیاد امکاناتمون نمیتونه در مسیر خدا قرار بگیره، دین خدا رو نصرت بکنه، امکاناتمون تلف میشه. وقتی این پیامبر میاد راه رو باز میکنه، حالا ما میتونیم مؤمن بشیم، حالا و الا باید سرمون تو آخر دنیا باشه. ایمان بالله با این پیامبر فراهم میشه، لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه. کمک کردن به دین خدا، کمک کردن به این رسول، توقیر و تعظیم الهی با این پیامبر ممکنه. و الا ما باید دنیا رو دائما توقیر بکنیم. دیدید نه که از پیغمبر جدا میشن، شما نگاه بکنید افق، هر چی از عظمت ها و بزرگی ها میگه در حد بت دنیاست، هیچ خبری نیست، عظمتی در دلش نمیشینه الا عظمت دنیا. دنیا چشم دلشو پر، نه چشم سرشو، چشم دلشو پر میکنه. دنیا در نگاهشون عظمت پیدا میکنه، شکوه پیدا میکنه، جلال و جبروت پیدا میکنه. ولی وقتی کسی با این پیامبر همراه شد، و ربک فکبر، او عظمت و کبریای الهی رو در دل همراهان خودش میشونه. با این پیامبر میشه به توقیر الهی برسی. و الا اگه با این پیامبر راه نری، اون چه در نگاه جلوه میکنه همون دنیا و قدرت ها و امکانات دنیاست. اگر قدم اول مالش دل تو رو پر نکرد، قدرتش میبره، قدرت نبرد، این جلوه‌های دنیا هستن که توقیر میشن. با این پیامبره که آدم بزرگ میشه، دنیا با همه وسعتش در نگاهش کوچیک میشه، حقیر میشه، از چشمش میفته، نه فقط در دلش رد پایین، از چشمش میفته. از اومل خالق و فی انفسهم فسقر مادونهو فی اعیانه، در نگاه اینا همه چی کوچکه، فقط خدای متعال عظمت داره. این خاصیت راه رفتن با این پیغمبره. این پیامبر است که کبریا الهی درش جلوه کرده، حامل این کبریا و عظمته و ما رو با کبریا الهی مواجه میکنه. ولی با این پیامبر راه نریم، کبریا الهی رو کسی نمیبینه، همین اسباب مادی و نظام کیهانی رو در همین حد میمونه. و تو سبهوه و بکرتن و اصیلا، اگر با تو همراه شدن اهل تسبیح میشن، اگر با تو همراه شدن عظمت الهی رو درک میکنن، هیچ نقصی در کار او، در تدبیر او، در طرح او نمیبینن. اگر با تو همراه شدن راضی میشن، به مقام تسبیح میرسن. بنابراین مسیر اظهار دین که عرض کردم با فتح الهی و نصرت الهی و انزال سکینه و این جنود سماوات و عرض شکل میگیره و بعدم منتهی میشه به بهشت و جهنم، این مسیر فتح با این رسالت شروع میشه. رسالتی که اگه با او همراه شدی، شما رو به این وادی میرسونه، شما رو به توقیر و تسبیح و عرض کنم تعذیر و از ایمان و اینها میرسونه. با این پیامبر است، با این رسالت است که وادی ایمان به روی شما گشوده میشه. حالا میتونید امکاناتتون رو خرج خدا بکنید، تو از روح رو خرج رسول خدا بکنید. حالا میتونید عظمت الهی رو درک کنید، تو بق روح رو او در دلتون عظمت پیدا میکنه. حالا هر کدوم از اینا برکاتی هم داره دیگه. حالا به مقام تسبیح و رضا میرسید با این پیامبر. رضا میفرماد که ان الذين يبايعونك، این پیامبر آمده، مسیرش مسیر فتحه، ما هم قطعا میخوایم دینش رو آشکار کنیم. مقابلش هم یه سفاراییه، این سفارایی هم تا جایی ادامه پیدا میکنه که خدای متعال جبهه مقابل رو میبره در جهنم محاصره میکنه. اونایی که سوء ظن بالله دارن مقابل حضرت میستن، این جبهه رو خدای متعال در اینجا خیلی تعبیر عجیبی داره، از ظانین بالله ظن سوء. این مشرکین و منافقین داستانشون داستان سوء ظن به خدا و رسوله. اینا رو خدای متعال در مسیر عذاب قرار میده با تو این مسیر فتح، و مسیر فتح با این رسول شروع میشه. اگر باش همراه شدید، به ایمان و تعذیر و توقیر و تسبیح میرسید، شما رو تو این وادی پیش میبره. ولی شما کارتون، شما با این پیغمبر باید بیعت کنید، بیعت کنید، عهد ببندید، همه قوا و امکاناتتون رو تسلیم حضرت کنید، در اختیار حضرت قرار بدید، دیگه با حضرت چونه نزنید. اونجایی که شما رو توی وادی میبره نشینید دیگه دوباره محاسبه کنید بگید اشتباه میکنه اشتباه نمیکنه. مسیر او مسیر فتح، جنود سماوات و عرض حکومت او رو همراهی میکنن. ممکنه شما ببره تو وادی سختی ها، ولی اگه باشه همراه کنید همراه شدید سکینه الهی براتون نازل میشه. اگر با او همراه شدید شما رو میبره به جنات میرسونه، اگر با او همراه شدید شما رو به وادی ایمان و تسبیح میرسونه. خدا رو در دلتون مینشانه، عظمت الهی رو درک میکنه. این مسیر امکاناتی که باید تلف بشه ضایع بشه، این امکانات رو میارید در خدمت خدا. تو از روح با این پیامبر آدم مالش ارزش پیدا میکنه، جانش ارزش پیدا میکنه، والا این جان تلف میشه، این مال تلف میشه. کی این مالو با خودش برده؟ کی این جانو با خودش برده؟ کمترک من جنات فرعون ها امکاناتشون رو جا گذاشتن رفتن. اگر با این پیامبر همراه شدید این امکان براتون فراهم میشه که این امکانات رو بیارید در راه خدا، خرج خدا کنید، تو از روح و دین خدا رو یاری کنید. وقت این امکاناتتون ارزشمند میشه، باقی میشه، مضاعف میشه، بهتون بر میاد و همسالانه برکت پیدا میکنه. شما باید چی کار کنید؟ انا ارس ما تو رو فرستادیم، ان الذين يبايعون، اینا باید با شما بیعت کن. بیعت هم یعنی همه دارایی خودتو با او معامله میکنی، او یه چیزی در مقابلش به شما میده، او هدایتی که دستشه همینه. این آدم شاهدی که شاهد همه عالمه، مبشر و نذیر الهی است در عالم، خوبیا رو میبینه، بدیا رو میبینه، انذارش حساب داره، بشارتش حساب داره. این پیامبری که اگر باش همراه شدید شما رو به ایمان و تعزیر و توقیر و تسبیح الهی میرسونه، این پیامبر رو باید باش بیعت کنید، باید بفروشید همه امکاناتتون، با او یه تجارتی کنید. او هدایتشو به شما عطا میکنه، شما هم همه امکاناتتون رو به او بسپارید تا شما رو ببره تو وادی هدایت. تو این بیعت و دست دادن و عهد بستن و تجارتی که با رسول میکنید شما برنده اید، هیچ ضرری نکردید. چرا؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، با تو بیعت میکنن دارن با خدای غنی بیعت میکنن. شما به قنای الهی وصلی، شما چه احتیاج داری که با تو بیاین یا نیایند؟ امیرالمومنین فرمود لا تزیدونی کثرت الناس حولی از ولا تفرقهم عنی وحشه، دور من جمعشان عزیز نمیشم، برن پراکندشان من ذلیل نمیشم. آمد شده ما برای امیرالمومنین چه افزوده ای داره؟ کما اینکه برای خدای متعال افزوده نداره. ما امکاناتونو با خدا معامله کنیم و بگیم خدایا سود بردی، یا من جانمو به تو فروختم، چیزی گیره تو، خدا چیزی گیرش میاد؟ ما مالمونو خرج خدا کنیم، خدا چیزی گیرش میاد؟ بعد اینایی که با تو بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن. خیلی تعبیر عجیبی است، یعنی پیغمبر ما خرید و فروش تجارت با تو تجارت با خداست، تو به خزانه مطلق الهی وصلی. همینطوری که خدای متعال هیچ سودی تو این تجارت نمیبره، فقط بندگانش سود میبره، تو هم هیچ سودی نمیبری. از اون طرفم اگر این بیعت رو شکستن و دست از اون عهد و تجارت برداشتن، هیچ ضرری متوجه تو نیست پیغمبر ما، تو دستت به خزائن خدا بنده، اینا بیان یا نیان افسوده بر تو ندارن. ان الذين يبايعون، پس تو این مسیر فتح، تو این مسیر پیروزی، تو این مسیر اظهار دین، عرض کردم اون مقدمشه، مسیر مسیر فتح، اون قواشه، اون پایان کارشه، اون انزال سکینه است. اینم این پیامبری است که با دست پر آمده. شما اگر میخواید تو این مسیر اظهار دین مشارکتی داشته باشید، دین خدا به وسیله شما یاری بشه، امکاناتتون بیاد خرج دین خدا بشه، ماندگار بشه، باقی بشه، قیمت خونتون بشه، خون حبیب، خون زهر، خون بریر، یه قیمتی پیدا کنه، اگر میخواد قیمت پیدا کنه باید به این پیغمبر بیعت کنید. شوخی نداره، همه هستیتون رو به او بفروشید، در مقابلش چیزی او به شما میده، او هدایتی که از عالم بالا آورده میده، این امکانات رو. حالا اگه امکانات رو نفروشید چی میشه؟ تلف میشه دیگه. کی این مالو برده؟ کی این جانو برده؟ این امکانات رو به او بدید، اون هدایت رو بگیرید، اون چیز برتر رو به دست بیارید، ماندگار بشه امکان، جانتون بمونه. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء، کسی جانشو به خدا داد زنده میشه، همیشه زنده است. ان در ربهم یرزقون، این جانو به خدا داده میشه اموات دیگه. مالم همینطوره. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. جانتون، مالتون، هستیتون اگر اند الله شد باقی میشه، نشد باقی نمیشه. چجوری اند الله میشه؟ به دست این پیامبر. این پیامبر آمده شما رو بهتون اجازه امکان بده تو از روح امکاناتتون رو بیارید کنار دین خدا. اینجوری میشه ما اند الله. اگر امکاناتتون رو به خدا سپردید این میشه اند الله. در سوره مبارک جمعه خاطر مبارکتون از خدای متعال میفرماد که قل ما اند الله خیر من الله و من التجاره. میگه پیامبر ما تو داری نماز میخونی، اقامه نماز کردی، حالا ظاهرش نماز جمعه است، در همه عالم و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. اینا یه لهو و لعب میبینن کنده میشن از تو به طرف اونا. چی میخوان؟ چه امکاناتی میخوان؟ قل ما عند الله خیر، اونی که پیش خداست بهتره. ما عند الله کجاست؟ محضر پیامبر. شما پیامبر رو رها میکنید، ما عند الله رو رها میکنید بیرون طرف. این ما عند الله همون نماز پشت سر پیغمبر دیگه. ما عند الله یعنی ما عند الرسول. قل ما عند الله خیر، عنایت کردید. با این پیامبر است که امکان پیدا میکند که شما داراییاتون رو بیارید در مسیر خدا قرار بدید. به ما عند الله میرسید، اون وقت به خیر میرسید. رضا میفهمد تو این مسیر فتح، تو این مسیر پیروزی و اظهار دین شما نقصتون چیه؟ ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله. اینا باید بیعت کن. بیعتشون هم بیعت با تو نیست، با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن. ید الله فوق ایدیم، دست تو دست خداست. لذا می فرماید که فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. اگر نقص کردید بر علیه خودتون نقص کردید. ممکنه آدم ما خیال کنه طرف من این پیامبره، من یه نفعی میبرم اونم یه نفعی میبره. اگه من اموالمو آوردم این طرف پیغمبر شکست میخوره. اگر نمیدونم من جانمو آوردم پیغمبر، من دارم کمک میکنم به پیغمبر، این موقع آدم اینجوری متوهم میشه. اگر اینجوری متوهم شدی برای پیامبر شرط میذاری، ولی اگر متوهم نشدی نه اینجوری نیست، امکاناتتو میاری بدهکارم هستی به این پیغمبر. او افتخار میده که امکانات منو قبول میکند. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیه. مالشونو به دست تو میدن، جانشونو میدن، پاک میشن. و تازه و صل علیهم، صلواتی هم پیامبر اضافه میفرسته، حالا به تعبیر رکی که من اشانتیو نشه. پس فإن صلاتك سكن لهم، تو این مسیر جانشو میده آرامه، مالشو میده آرامه. فإن صلاتك سكن لهم. این تجارت فقط به نفع ماست. فمن نکث فإنما ينكث على، شکستید خودتون ضرر کردید، چون طرف عهد خداست. اگرم پای عهدتون ایستادید و من اوفا به عهدهی و من اوفا به معاهد علیه الله فسیوتی اجرن عظیما. اگر با معاهداتی که با خدا بسته اید، این بیعت خدا امتحال میگه عهد با منه و من اوفا به معاهد علیه الله، این عهد عهد با خداست، این بیعت پیمان با خداست، وفا کردید فسیوتی اجرن عظیما، بلا فاصله بهتون پاداش عظیم میدیم. هر وفای اجر عظیم ده، اجر عظیم به عظمت دستگاه الهی، به عظمت جنود الهی. حبیب چی داده به خدا؟ یه جان. خدا بهش چی داده؟ سعید ابن عبدالله چی داده به خدا؟ امتحان. یه جانی که مال خدا، از خود خدا گرفته بوده. شهدای کربلا چی دادن به خدا؟ اونی که گرفتن چی اجر عظیم؟ حالا اون اجر عظیمو به تفصیل توضیح داده بعضی آیات روایات. شما اگر بایستید به اجر عظیم میرسید، نیستید ضرر خودتون کردید. یه موقع آدم از کردم پیامبر رو میبینه و خیال میکنه خب من بشرم، اونم بشر احتیاج به من داره، اگه من خودم رو بکشم کنار پیغمبر شکست میخوره. از این توهمایی که منافقین میکردن، سوره منافقین خاطر مبارکتون هست دیگه، لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا. چرا امکاناتتون رو در اختیار پیغمبر قرار دارید؟ با امکانات شما داره یار جمع میکنه، شما امکاناتتون رو بیرون بکشید یارای پیغمبر پراکنده میشن. قرآن میفرماید به تعبیر من بیشعور ها لا یفقهون، این همین دیگه. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این چیزی که در دست شماست نازله خزائن، خزائنش دست اوست، این پیغمبر به اون خزائن وصله. شما میخوای با این یک قرین دوزار یار برای پیغمبر جمع کنی؟ میادم اگه به این اشتباه بیفته خیال کنه با پول من پیغمبر کارش میره جلو. این آدم اگه پولش هم بیاره به درد نمیخوره، این منت میگذاره. این که شب عاشورا سید الشهدا به حبیب ظهر فرود پاشید برید، به خاطر همین بود که اگر حبیب خیال کنه جانشو میاره به امام حسین، میده داره امام حسین رو نصرت میکنه، امام حسین چیزی گیرش میاد، این ضرر میکنه. این جان آوردن به درد نمیخوره. باید جانتو بدی مثل سعید ابن عبدالله، چوبه های تیر و مسموم تیر رو به تنت بخری تو این وادی، وقتی هم افتادی رو زمین سید الشهدا آمد بالا سرت نگران باشی نکنه من کوتاهی کردم. اوفیتی ابن رسول الله، پسندیدید؟ خوب بود؟ تونستم پیمانم رو پر بیارم؟ این مال همینه که خودشو بدهکار میدونه. ببینید ما وقتی با خدای متعال مواجه میشیم خیلی خوب میفهمیم اگه من جانمو به خدا ندم خدا چیزی از دستش کم نمیشه، مالمو نگیرم چیزی از او کم نمیشه. ولی وقتی به پیغمبر میرسیم میگیم، منافق میگه آقا شما مالتون آوردید کنار پیغمبر، پیغمبر داره یار پیغمبر با مال تو جمع میشه. منافق با مال منافق پیغمبر یار درست میتونه بکنه. مال شما اگه تو سفره کسی قرار گیره بس پیغمبر جداش میکنه. همین شما جمع کنید مالتون رو، یارای پیغمبر ساخته میشن. شما مالتون رو پخش کنید، یارای پیغمبر پراکنده میشن. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین. این ببینید ربطش به پیامبر خدا چیه؟ اینا که نمیگفتن که خدا رو میخوایم شکست بدیم، میگفتن پیغمبر رو شکست میدیم، دوراری های پیامبر رو پراکنده میکنیم. این چه جوابیست خدا میتوان میده؟ یعنی میخواد بگه این پیغمبر دستش تو خزانه به منتهای خداست، وصله به اون خزانه. تو خیال میکنی با امکانات تو داره یار میگیره تو عالم؟ دستش به خزانه به منتهای الهی بنده. همینو خدا میتوان فهم. پس ببینید در این مسیر اظهار دین، در این مسیر فتح، اصل این رسوله و قبلش انا ارسال نکن، خدایی که این رسولو فرستاده. با او همراه شدید، مسیر مسیریست که احیا میشید دیگه، به وادی ایمان و نور میرسید، به عرض کنم امکاناتتون رو میتونید تلا خرج خدا کنید، عظمت کبریا در دلتون میشینه، همه در چشمتون کوچیک میشن، به مقام تسبیح و رضا میرسید. این ثمرات این راه. ولی باید بیعت کنید. اگه بیعت کردی دیگه فردا نگید آقا این چراهیه، درسته غلطه، از کجا میگی؟ این پیامبر انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن، شاهد همه عالمه. تو داری به او درس میدی؟ سید الشهدا شاهد همه هستی است. آقا نرید نمیدونم خطر در راهه، برید یمن، برید کجا؟ تو میخوای به پیامبر، به امام حسین چیزی یاد بدی؟ تو بیعت کن با امام حسین، فقط بیعت کن، کنارش قرار بگیری، برد تو وادی کربلا باش، برو نترس. این وادی فتحه، این وادی پیروزیه، این وادی است که و من اوفا به معاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. اونا که به عهدشون عمل میکنن با امام حسین پیمان میبندن، پای پیمانشون هم میایستن، اینا به اجر عظیم میرسن. پس مسیر حرکت ما یه چنین مسیری است. حالا ادامه داره، بعد از بیعت دیگه یه لطائفیست در این مسیر اظهار دین که ما باید اینجوری حالا تو این مسیر کنار پیامبر. عرض کردم اصل اظهار دین با خدای متعال، انا فتحنا، انا ارسلنا، هو الذی انزل السکینه. خدای متعال یه جایی دیگه هم به اصطلاح قوایی هم که به وسیله اون قوا کار میکنه حذف کرده، یه جایی فقط انا، یه جایی فقط هو الذی. این مسیر فت محورش هوست، اوست. از آخر فت هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین نقلی و زره، همه کار اوست هو. ولی مسیر نصرت رو از کجا میگذره؟ از این رسالت، از این رسول. همه چیه خدا متعال دست این رسول، خزائنش دست این رسول. ما باید چه کار کنیم؟ ما باید بیعت کنیم. تو این بیعت هم باید توجه داشته باشیم که این بیعت با خداست. نفع یک طرف است، دو طرفه نیست. پیامبر هیچ نفعی نمیبره. این آیه به نظر من اصلا همین رو میخواد بفرماد، این بیعت، بیعت با خداست. شکستن میاد. فقط شما ضرر میکنید، نه خدا ضرر میکنه نه رسولش، او که وصل به خداست. شما باشید یا نباشید چه ضرری پیامبر میکنه؟ ان تکفروا و من فی الارض جمیعا، حالا آیه رو غلط نخونم، همه تون و همه من فی الارض، فان الله غنی حمید، خدا بی نیاز، چه ضرری میکنه؟ رسولش هم همینطور، وقتی وصل شد به خدا دیگه ما باشیم یا نباشیم، اعتصمت بالله فعززته، امیرالمومنین که با تکیه به خدا عزیز میشه، ما بیایم بریم چه فرق میکنه براش؟ بله خوشحال میشه، شفیه دست ما رو میگیره، پدر مهربان لذت میبره. ما حالا در آخر سوره عرض میکنم، وقتی یارانش کنارش ساخته میشن، کار به جایی میرسه که فستوا علی سوقه یعجب الذرا، پیامبر وقتی نگاه میکنه لذت میبره که یه عده‌ای اومدن تو هم این مسیر فتح و نصرت ساخته شدن، اون لذت میبره، یعجب الذرا، ولی اگر نیاییم هم ضرری نمیکنه. اینو باید بفهمیم، بیعت اینجوری باید کنیم توی راه. اولا شک نکنیم این شاهد مبشر نظیره. دو، اینکه بیعتمون بیعت یک طرفه است، نه اینکه امام حسین محتاج منه، امام زمان محتاج منن، نبی اکرم چه احتیاجی به ما داره؟ کسی که دستش تو خزائن خداست، حالا شما میخواد به این قلکتون به او کمک کنید؟ این قلک من اونجا اصلا به حساب نمیاد. السلام علیکم آباد. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، اینه که به مقصد رسیدن، همراهی حضرت و غنیمت خودشون، فوز خودشون میدونستن، نه غرامت خودشون. اینه که پیمانشون رو پر آوردن. این که میخونید در زیارت است اول فصل، اشهد لک به تسلیم و تصدیق، ایناستا بیعت، یعنی ول وفا، وفا یعنی پیمانت رو پر 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 بیاری، جای اما و اگر و ای کاش باقی نگذاری. ای کاش این کار رو هم میکردم، پیداست پیمانت خالی بردی. خدا رحمت کن عزیز فهم، یه موقع آدم دیدید پدری مادری داشته بعد خدمت میکرده، مؤمنی بوده بعد بهش کمک میکرده، رحمی بوده بعد بعدها میگه ای کاش من اون شب نخوابیده بودم. این معنیش نه وفا نکرده، وفا یعنی پیمانت رو یه جوری میبره که پرتر از این ممکن نیست دیگه، جای اما و اگر و کاش باقی نمیگذاری. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، این وجود مقدس اینطوری بوده، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی المرسل صلی الله علیه و آله و سبت المنتجب و دلیل العالم و المسیح المبلغ. تو آخرین لحظات آمد محضر حضرت، میدونید سبقت میگرفتن زودتر برن به شهادت برسن، ولی او فرمانده لشکر حضرت تا آخر کنار حضرتی استاد. وقتی دیگه حضرت مان و قمر بنی هاشم آمد محضر حضرت، آقا دلم تنگ شده، اجازه میدید برم میدان از شما دفاع کنم؟ حضرت یه جمله فرمود، فرمود تو فرمانده لشکر منی، من معنا میکنم تو باشی گویا همه لشکر هست، تو نباشی حسین تنها شده. این جمله معناش همینه، شنیدید میگن این دسته ای که از طویرج میاد روزای عاشورا کربلا هرول کنان میان، از مرحوم بحرالعلوم نقل شده که امام زمان رو دیدم تو این جمعیت داره به سر و سینه میزد، دیدن سر و پا به برهنه دوید، گفتن آقا چه شد؟ فهمو دیدم امام زمان همراه این هاست. میگن شعارشون اینه علالعباس و ویلا حسین تنهاست و ویلا، تو بری من تنها میشم. فرمود برید از برا بچه ها آب بیارید، تشنگی خیلی قوقا میکرده. گفتن قمر بنی هاشم دیدین بچه ها اطفال، بعضیاشون رفتن تو خیمه دامن پیرو انها رو بالا زدن، بدنها رو رو زمین نمناک گذاشتن، شاید کمی تشنگیشون تخفیف پیدا بود. ربام ولی اصغر رو در آغوش گرفته، هی از این خیمه به اون خیمه می رود. از همه بالاتر تشنگی امام حسین، یحول العطش و بینه و بین السماء کالدخان. نمیدونم این داستان چیه، داستان عطش حضرت که از قبل خدای متعال روزش رو برا انبیا خونده، برا اولیا خونده، براش گریه میکردن. خود حضرت در رحم مادر وقتی روزه میخوان میفهمود انا العطشان. امام سجاد آب میدید گریه میکرد، گوسفندی رو ذبح میکردن جلو میامد بهش آب دادید، میگفتن آقا ما مسلمانیم، رسم اسلام و بلدیم، پسر رسول خدا. میفهمود اما پدر منو بین دو نهر آب بالا به تشنه کشت. امام زمان کنار کعبه وقتی روزه میخواند الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. شاید یه نکتش اینه، برای این که نگن آقا این حرفا درست نبوده، تشنگی نبوده، فرمانده لشکرشو فرستاد بره آب بیاره، تو این راه به شهادت رسید، دیگه کسی نمیتونه بگه آب تو خیمه داشتن. حضرت وقتی این صحنه رو دید، مأموریت رو دوش حضرت گذاشتن، با تمام توان رفت آب بیاورد. خیلی کار سختی بود خودشو به شریعه ای که 4000 تیرانداز موکلن برساند. موانع و کنار زد، هیبت قمر بنی هاشم راه باز کردن، حضرت رفتن آب برداشتند. وقتی خیالش راحت شد مشرو پر از آب کرد، دستا رو زیر آب برد، چرا من نمیدانم، فذکر آتش الحسین. به دریا پناد و تشن لب، بیرون شد از دریا مروت بین، جوان مردی نگر غیرت تماشا کن. تشن از شریعه بیرون آمد، مسیر نخلستان ها رو انتخاب کرد، شاید بتواند با جنگ و گریز از بین نخلستان ها آب رو به خیمه برساند. ولی شنیدید او یک تن بود و لشکر 30000، راه رو از اطراف بستن بر حضرت، کمین کردن، دست راستش رو قطع کردن، رجز میخواند و میرفت، دست چپش رو قطع کردن، رجز میخواند، تکبیر میگفت. اهل عرم متوجه شدن کار بر قمر بنی هاشم سخت شده. یه لحظه ای پیش آمد، دیدن صدای حضرت از کنار القمه بلند شد، اخا ادرک اخاک. شاید همه فهمیدن دیگه کار از کار گذشته. سید الشهدا به سرعت آمد، خودشو رساند القمه، با یه صحنه ای مواجه شد، دید علمدارش رو زمین افتاده، ساقی رو زمین افتاده، دست ها جو جا شده، مشک آب یک طرف، ساقی تشنه لب یک طرف. نمیدونم چه کرده بودن با قمر بنی هاشم. فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. برگشت به طرف خیمه، به هر دلیل قمر بنی هاشم جا گذاشت، تنها گذاشت کنار القمه، برگشت به سمت خیمه هاش. خیمه ها پناه نداره، در معرض خطر دشمن است، ولی دیگه بان الانکسار فی وجه الحسین، لذا وقتی امام حسین رو دیدن دیگه مطمئن شدن کار از کار گذشته. در این حال دختر امام حسین جلو آمد، عین عمی العباس، یه جمله فرمود: دخترم عموتو کشتند. بعضی بزرگان نقل کردن رفت داخل خیمه قمر بنی هاشم، عمود خیمه رو کشید، خیمه رو خامانید، بعد یه جمله به خواهرش فرمود، فرمود: خواهرم بگو به اهل حرم برن لباساشون رو تغییر بدن، دیگه آماده اسیری بشین. دختر امیرالمومنین نقش شده دست رو سر گذاشت، بازی عطا همین طور هم شد. ساعتی نگذشت دیدن لشکر به سمت خیمه‌هاشون حمله کرد. اینان که طبل خاتمه جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.